ادامه می‌یابد.
سازمان هواشناسی برای شرق سیستان و بلوچستان رگبار و وزش باد شدید و برای دامنه‌های البرز و مناطقی از شمال غرب رگبار پراکنده پیش‌بینی کرده است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
با توجه به اینکه طوفان هاره‌ای برای امروز و فردا تقویت میشه و حرکتش رو به سمت غرب خواهیم داشت، انتظار داریم بخشایی از دریای عمان و جنوب شرق کشور رو این طوفان تحت تاثیر قرار بده. بارش‌های نسبتاً شدیدی رو برای جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطق شرقی استان هرمزگان به همراه خواهد داشت. هشدار سطح نارنجی هواشناسی به سبب بارش‌ها صادر شده. احتمال سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی در این مناطق وجود داره. احتمال خسارت به کشاورزان رو خواهیم داشت. تقاضا داریم محصولات آماده برداشت رو به مکانهای سرپوشیده انتقال بدن. علاوه بر این، بخشی از دریای عمان هم طوفانی خواهد بود به سبب فعالیت این طوفان هاره‌ای. به حرکت غرب سو و تقویت این طوفان سبب میشه دریا طوفانی و متلاطم باشه. فعالیت‌های دریایی باید محدود بشه و انجام نشه. هشدارهای دریایی صادر شده. کلیه شناورها و کشتی‌ها باید به پشت موج‌شکن‌ها انتقال داده بشه.
سخنگوی وزارت خارجه ادعای حضور یک نظامی ایرانی در خاک اوکراین را تکذیب کرد. آقای کنعانی با تاکید مجدد بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ و لزوم توقف درگیری‌ها و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات روسیه و اوکراین گفت طرح این گونه ادعاهای بی اساس با اهداف و انگیزه‌های سیاسی خاص صورت می‌گیرد و چنین اتهاماتی با رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص منازعه در اوکراین مغایر است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه تا کنون بیش از 43 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار داده. جوزف بورل گفت اتحادیه اروپا هنوز برای کمک نظامی 6.6 میلیارد یورویی به اوکراین از طریق صندوق تسهیلات صلح اروپایی راه حلی پیدا نکرده. این صندوق سال 2021 برای حمایت نظامی از اعضا و شرکای اتحادیه اروپا ایجاد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو روز پیش هم گفته بود بروکسل تخصیص دارایی‌های توقیف شده روسیه به اوکراین را آغاز کرده و تا کنون 1.4 میلیارد یورو در اختیار کیف قرار گرفته.
یک روز پس از اعلام خبر سقوط جنگنده F-16 اوکراین، رئیس جمهور این کشور فرمانده نیروی هوایی اوکراین را برکنار کرد. این جنگنده یکی از 6 جنگنده F-16 آمریکاست که در اختیار اوکراین قرار گرفته. به نوشته وال استریت جورنال، این جت ساقط نشده بلکه در پی اشتباه خلبان سقوط کرده است. CNN کشته شدن این خلبان را خسارت بزرگی برای اوکراین خوانده، چون یکی از معدود خلبانانی بود که برای پرواز با هواپیماهای جنگی F-16 آموزش دیدند. زلنسکی حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود توانسته بعد از 2.5 سال جنگنده های گران قیمت آمریکایی را برای عملیات داخل اوکراین در اختیار بگیرد. در این حال رئیس جمهور روسیه تاکید کرده اعطای جنگنده‌های F-16 در سرنوشت جنگ تغییری نمی‌دهد.
آخرین نظامیان آلمانی خاک نیجر را ترک کردند. 60 نظامی آلمانی هنوز در پایگاه نظامی نیامی مستقر بودند که با هواپیما به کشورشان بازگشتند. پایگاه نظامی نیامی 8 سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده بود و بر اساس بیانیه ارتش آلمان حدود 3200 نظامی آلمانی در آن حضور داشتند. پیش از این هم نظامیان آمریکا از نیجر اخراج شده بودند. نیجر خروج نظامیان غربی از این کشور را خواستار شده بود.
انگلیس طرح آزادی زودهنگام و اضطراری مجرمان را اجرا می کند. بر اساس طرح وزارت دادگستری انگلیس، مجرمانی که 40% از دوران محکومیت خود را در زندان گذراندند آزاد می شوند و حدود 5500 تخت برای پذیرش زندانیان جدید باز می شوند. این طرح به منظور خالی کردن زندانهای این کشور برای مجرمان جدید و افرادی که در آشوبهای نجات پرستانی اخیر در این کشور دستگیر شده اند اجرا می شوند. وزارت دادگستری انگلیس اعلام کرده در یک ماه اخیر حدود 1000 زندانی جدید راهی زندانهای انگلیس شده اند و ظرفیت زندانها در حال پر شدن است. پلیس انگلیس اعلام کرده دست کم 1300 نفر در آشوبهای اخیر دستگیر شده اند که به علت کمبود جا محاکمه آنها به تعویق افتاده. پلیس همچنین اعلام کرده دستگیری های دیگر هم در راه است.
دانش آموزان مدارس چند استان کانادا سال تحصیلی 2024-2025 را بدون تلفن همراه آغاز می کنند. استانهای تورنتو، اونتاریو از جمله این استانها هستند. بر اساس این قانون استفاده از تلفن همراه برای دانش آموزان ابتدایی به طور کامل و برای دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان هنگام کلاس درس ممنوع خواهد بود. این ممنوع بودن شامل استفاده از تلفن همراه برای اهداف آموزشی نیز می شود. دانش آموزانی که از این قانون پیروی نکنند ممکن است با مجازات‌های مانند اخطار، تعلیق یا اخراج مواجه شوند. این قانون به منظور بهبود تمرکز دانش آموزان بر یادگیری و کاهش حواس‌پرتی آنها با تلفن همراه به کار گرفته شده است. به گفته مسئولان آموزشی در کانادا، استفاده از تلفن همراه در مدارس میتواند به مشکلاتی مانند اختلال در یادگیری، خشونت، قلدری و آزار و اذیت منجر شود.
قطع گسترده برق در ونزوئلا این کشور را در خاموشی فرو برد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا این حادثه را کارشکنی توصیف کرد و در گفتگوی تلویزیونی از مردم عذرخواهی کرد. وزیر کشور جدید ونزوئلا هم قطعی برق گسترده در این کشور را ناشی از اقدام تروریستی عنوان کرد. به گفته وزیر ارتباطات این کشور، تقریباً 24 ایالت ونزوئلا درگیر قطعی برق بودند. ونزوئلا از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه پیش که در نتیجه آن مادورو سومین بار رئیس جمهور شد، دستخوش اعتراض‌های گسترده است. مخالفان با وجود تایید نتیجه انتخابات در مراجع رسمی، با دخالت برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا، به آشوب‌های خیابانی دست زده‌اند.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. سومین روز بازی‌های پارالمپیک 2024 امروز با رقابت کاروان ورزشکاران ایران در 5 رشته پیگیری می‌شود و طبق برنامه در تکواندو حامد حقشناس و علیرضا بخت، در تیراندازی ساره جوانمردی و نسرین شاهی، در تیر و کمان فاطمه همتی و در دو میدانی امان الله پاپی به میدان می روند. در بخش تیمی هم تیم گلبال مردان ایران با برزیل روبرو می شود. دیروز هم پرستو حبیبی در پرتاب کلاب کلاس F32 و ظفر زاکر در پرتاب وزنه کلاس F55 موفق کسب مدال نقره شدند و کاروان ایران با 3 مدال نقره به رده 30 جدول مدالی بازی های پارالمپیک صعود کرد. فرشته اقتداری نخست نشان جهانی تاریخ اسکواش ایران را در بخش بانوان کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات رتبه بندی جهانی در هند، اقتداری با نتیجه 3-0 از حریف هندی خود شکست خورد و نخستین بار در تاریخ اسکواش زنان ایران توانست در مسابقات رتبه بندی جهانی PSA به نشان برنز دست یابد. تیم والیبال ساحلی ایران به جمع 4 تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی جوانان جهان در چین، زوج اکبرزاده و قلعه‌نویی با نتیجه 2-0 لهستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم والیبال پسران ایران برای کسب جایگاه 5 رقابت‌های کمتر از 17 سال جهان برابر بلژیک به میدان می‌رود. این بازی از دقایقی دیگر در صوفیه بلغارستان آغاز می شود. تیم ایران دیروز با نتیجه 3-0 برابر برزیل به پیروزی رسید. تمرینات تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی بعد از ظهر امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و بازیکنان پس از 2 روز تمرین در تهران برای بازی با قرقیزستان عازم اصفهان خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 پنجشنبه 15 شهریور در اصفهان به مصاف قرقیزستان می رود و سه‌شنبه 20 شهریور در دوحه با تیم ملی امارات دیدار می کند. در شب دوم از بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با 2 گل اورونوف و امیری فولاد خوزستان را شکست داد. سپاهان در شهر عراق 1-0 میهمان خود شمس‌آذر قزوین را برد. ملوان در انزلی 3-1 چادرملو اردکان را برد و گلگهر سیجان با 1 گل میزبان 10 نفرش نساجی مازندران را شکست داد. و فدراسیون کشتی در حکم کامران ملکی را به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان کرمانشاه منصوب کرد. پیش از این محمد حسین محبی سالها ریاست هیئت کشتی کرمانشاه را بر عهده داشت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. پوشاک بدون شناسه از بازار جمع‌آوری می‌شوند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید تولید کنندگانی که اقدام به دریافت شناسه پوشاک نکنند، محصولات آنها با عنوان زن به قاچاق جمع‌آوری خواهد شد. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت هم گفته از ابتدای سال تا کنون فقط 8500 شناسه پوشاک دریافت شده که با توجه به تنوع و تعداد بالای تولید کنندگان، میزان دریافت شناسه پوشاک قابل قبول نیست.
دی 1402 و آغاز طرح شناسه‌دار شدن پوشاک با این هدف. آقای گرجی مدیر کل دفتر پوشاک وزارت صمت:
تفکیک کالای قاچاق از کالای ساخت داخل.
قرار شد تولید کننده ها اقدام به دریافت شناسه پوشاک کنند. حدود 8 ماه از فرصت به تولید کننده ها برای دریافت شناسه گذشته.
یه چند ماهی هستش که داریم در واقع این شناسه ها روی کالامون نصب میکنیم.
داره چیکار میکنه؟
روی پیرن شناسه های کالا میزنن.
تک تک کالاهای ما شناسه کالا رو به صورت جداگانه داره.
به تولیدی های دیگر که مراجعه کردیم شرایط متفاوت بود.
کالای ما الان شناسه کالا نداره، به دلیل جابجایی که ما انجام دادیم تقریبا یک هفته دیگه تمام کالاهای ما شناسه میخوره.
بسیار مجموعه کمی این شناسه رو دارن، ولی همه در صددش هستن.
برخی ها هم بودند الزامی برای اجرای قانون برای خود نمیدیدند.
با این روش من شناسه کالا رو چیز موفقی نمیبینم.
آقای محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت:
نزدیک 8500 تا شناسه کالا برای پوشاک صادر کردیم که با توجه به حجم و تعداد تولید کنندگان و تنوعی که در حوزه پوشاک ما داریم اصلا قابل قبول نیست و رقم خیلی بیشتر از اینها باشه.
اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا میگوید کالای بیشناسه تولید کنندگان را به دردسر می اندازد. آقای دهخانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
قاعدتا وقتی بازرس وارد سطح عرضه یا وارد گلوگاهی مثل انبارش میشه و با کالای پوشاک بدون شناسنامه مواجه میشه، میتونه ظن به قاچاق ببره و صورت جلسه کشف تنظیم بکنه. چرا؟ چون احتمال میده که این کالا کالای خارجی باشه.
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه 1 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود که در صورت دریافت نشدن شناسه پوشاک از طرف تولید کننده ها قابل تفکیک با تولیدات داخلی نیست. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو سامانه ای را برای تصفیه پساب تولید کنند. کاهش میزان مصرف کلور در فرایند تصفیه پساب و کاهش هزینه‌های مرسوم و دوستدار محیط زیست بودن از جمله مزایای استفاده از این سامان است.
کلورزنی فاضلاب پساب شهری با هدف گندزدایی و از بین بردن ویروس‌های موجود در آب، فرایندی که البته چالش‌هایی داشت. قنادی فناور:
کلورزنی پساب چون ماده عالی وجود داره و ذرات معلق، کلور امکان تماسش با میکروب و حذف میکروب خیلی کمتره نسبت به آب، بلذا مشکله.
جدای از این، استفاده بیش از اندازه از کلور آبهای زیرزمینی را هم آلوده میکند.
مقدار کلور پساب نباید از 1000 تا بیشتر باشه. تخم انگلهاش هم باید کمتر از 1 عدد در هر لیتر باشه.
حالا سامانه ای طراحی شده که میتواند فرایند گندزدایی در پساب را با بهره گیری از فناوری نانو تسهیل کند. دادگستر مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
کلور رو در ابعاد نانو میتونه تولید بکنه و در آب پخش بکنه که به شکل یک نواخت ما توزیع کلور رو خواهیم داشت.
قنادی فناور:
ما نه اختلاط انجام میدیم نه مصرف بالای کلور داریم. یک دستگاه در حقیقت دو کار رو برای ما انجام میده با یه راندمان خیلی بهتر.
افزایش کیفیت آب و کاهش مصرف کلور در فرایند تصفیه پساب از مزیت‌های استفاده از این روش است. دادگستر مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
13000 متر مکعب در شبانه روز فاضلاب در این تصفیه خونه تصفیه میشه. 100 لیتر در ساعت نیاز مصرفی بلیچ هست به عنوان ماده گندزدا. که با استفاده از این فناوری ما این عدد رو به 70 لیتر در ساعت نسیم کاهش بدیم.
با فناوری نانو کلور جدا از صرفه‌جویی 30% در کلورزنی، میزان ورود کلور به طبیعت هم کاهش پیدا کرده. قنادی فناور:
در خروجی پسابمون الان 0.5 میلی‌گرم بر لیتر کلور باقی مانده داریم، یعنی کلور اثر کرده.
استفاده از فناوری نانو در فرآیند تصفیه پسابها ارزان‌تر هم تمام می‌شود. احمد بند، دبیر ستاد توسعه نانو:
توی پروژه‌های کوچیک زیر یک سال هزینه‌ای که برای نصب تجهیزات نانو حباب می‌کنن با صرفه‌جویی توی مصرف کلور می‌تونه برگرده.
این فناوری قابل استفاده در گلخانه‌ها، مراکز تصفیه آب شهری و استخرهای پرورش ماهی است. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:51 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزد الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راهپیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفرالمظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
درخشش ستارگان طلایی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک. تیم 5 نفره دانش آموزی ایران، آقایان آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی، علی نادری لردجانی و خانم حنانه خرمدشتی با کسب 5 مدال طلا به مقام قهرمانی 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در برزیل دست یافتند. رادیو معارف این موفقیت بزرگ را به ملت سرفراز ایران تبریک میگویم.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران،
برافراشته باد پرچم سرنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در روز شنبه 10 شهریور ماه سال 1403 و 26 صفر سال 1446 هجری قمری همراه شما هستیم تا ساعت 22 عناوین مختلف برنامه های رادیو معارف رو تقدیم شما خواهیم کرد. آقا امام حسین علیه السلام می‌فرمایند کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش فراوان شود با خیشان خود ارتباط داشته باشد. انشاءالله که سر بزنیم به اقوام خودمون و فرصتی بذاریم برای صله رحم. دوستان شنونده های گرامی، از جمله برنامه هایی که تقدیمتون خواهد شد برنامه امتداد هست که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید، سیره پیشوایان با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی ساعت 15:30 تقدیمتون میشه. پرسمان قرآنی رو ساعت 16 میتونید بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام ملکی. 16:45 افق روشن رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. 16:50 میتونید با معارف یاران همراه باشید و ساعت 17 هم برنامه عصر جوانی رو از رادیو معارف خواهید شنید. آقای محمد حسین پور در این نوبت پخش تهیه کننده هستند. صدا بردارمون آقای امید روحی، هماهنگی بر عهده آقای سید مشتبه هاشمیه و من هم علیرضا نایینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. امتداد رو بشنوید با موضوع تحولات جهان اسلام.
در هر باکرید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر.
الله تعالى يبار بسان وحما تحت لواء الإسلام وتحت سيطرة القرآن باشان.
ابتداء.
لا شرقية ولا غربية.
أمريكا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم هر جای ایران عزیز هستید حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. بنده نوروزی هستم از برنامه امتداد در خدمت شما. به بررسی مسائل جهان اسلام میپردازیم. در قاره افریقا هستیم. اسلامگرایی در افریقا و مهمترین مسائلش، تنوعاتش و اینکه چطور کشورهای مختلف افریقا مسلمان شدن و امروزه چه صورتبندی هایی از اسلام، چه فرق، چه مذاهبی در این کشورها فعالن و اساساً مسئله هویت در این کشورها، مسئله فرهنگ در این کشورها به چه صورت هست. و چون به هر حال ما فاصله زیادی هم به لحاظ جغرافیایی از این کشورها داریم، هرچه شناخت بیشتری از این کشورها داشته باشیم برای همه ما بسیار مفید خواهد بود. مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستند. جناب آقای دکتر به برنامه‌تون خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر گرامی جناب آقای دکتر نوروزی و شنوندگان محترم و امیدوارم که انشالله بحث امروزمون هم مورد استقبال همه شنوندگان قرار بگیره.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه. همونطور که شنوندگان ما مستحضرن، جناب دکتر احمدی محقق پژوهشگر و فعال عرصه بین الملل هستند، تخصصشون حوزه افریقاست، به زبان فرانسه مسلط هستند و در بسیاری از این کشورهای افریقایی حضورهای کوتاه مدت و بلند مدت داشتند، برای همین هم در فضای علمی و آکادمیک نسبت به این کشورها مطالعات کافی داشتند، هم تجربه میدانی و حضور فعال داشتند. پل ارتباطی ما با شنوندگان عزیز رادیو معارف شماره 329-551 و 10-552 هست و سرشماره 30553 هم شنوندگان میتونن پیامک های خودشون رو، نظراتشون رو بفرستند و ما در برنامه بازتاب خواهیم داد.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
امروز ما به سراغ کشور نیجر میریم. کشور مالی رو پرداختیم و نیجر هم در کنار کشور مالی از جمله کشورهای مسلمان افریقاست که اهمیت بسیار زیادی داره. جناب دکتر احمدی بفرمایید مقدمه‌ای در مورد معرفی کشور نیجر و در ادامه هم میریم وارد گفتگو میشیم که به مسائلش بپردازیم.
خیلی ممنون. از کام کشور نیجر از جمله کشورهای آفریقایی در غرب آفریقا قرار گرفته. کشور نیجر میشه گفت از نظر جغرافیایی از سمت شمال آفریقا همسایه هم مرزه با کشور لیبی هست و از سمت شرق با کشور چاد و از سمت جنوب هم با کشور نیجریه که شاید شنوندگان روح شیخ زکزاکی و حوادث کشتار شیعیان در نیجریه آشنا هستند. این کشور هم با کشور نیجریه از سمت جنوب هم مرز و همسایه هست. در جنوب غربی هم با کشور بورکینافاسو و کشور بنین هم مرز هست. در مورد کشور مالی که در برنامه گذشته صحبت کردیم، از سمت غرب در آفریقا کشور نیجر با کشور مالی همسایه هست و در شمال غربی هم با کشور الجزایر، یعنی به نوعی کشور نیجر در صحرای آفریقا و در مناطق خشک قرار گرفته، یعنی مرز آبی نداره، لذا اطراف اون رو خشکی فرا گرفته و با این حال باز هم آب و هوای استوایی و اینکه از علفزارها و بحث جنگل و چمنزار هم پوشیده باشه چنین چیزی اونجا وجود داره، یعنی به طور کامل خشک نیست بلکه آب و هوای استوایی و مطلوبی رو هم داره. کشور نیجر شهری داره به اسم شهر نیامی که پایتخت این کشور محسوب میشه و شهرهای مهم دیگری هم بیان میکنن. جمعیت کشور نیجر خب آمار مختلفی بیان میشه، ولی در سال 2021 آمار بین 24 تا 25 میلیون نفر به عنوان جمعیت این کشور بیان شده. از نظر زبان کشور نیجر جزء کشورهای فرانسه زبان هست و اینکه زبان رسمی به عنوان زبان فرانسه شناخته میشه، ولی کن زبانهای محلی هم باز در بین مردم مختلف است. از جمله زبانهایی که خیلی شهرت داره زبان هوسا که به نوعی همان زبان کشور نیجریه هم به همین زبان هوسا صحبت میکنن. کشور نیجر هم به زبان هوسا که حدوداً 53% از مردم به این زبان محلی تکلم میکنن و زبانهای مثل فولانی و زبان توارق جز زبانهای محلی محسوب میشه که درصد بسیار کمی رو به خودش اختصاص داده. این تقریبا میشه گفت که یک معرفی اجمالی از کشوری به نام نیجر. شاید برای شنوندگان و مخاطبین ما هم این باشه که بالاخره کشور نیجریه و کشور نیجر که اسامی ها معمولا برگرفته از یک حادثه تاریخی هست، مثلا کشور نیجر را با توجه به خاطر رودخانه‌ای که از این کشور عبور میکنه و در معلی به رود نیجر شهرت داره، این کشور هم از اسم همون رودخانه به عنوان کشور نیجر گرفته شده و همسایه کشور نیجریه هم است.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر. کشور نیجر کشوریه که 90% جمعیت این کشور مسلمانه، به نوعی هم در قلب افریقا قرار داره، شمال افریقا، به هر حال نیمه